بیرامون و بقای بودیه زنبای بارزاده و براستانی در مجلده حوزش تحت عنوان روشنفکری حوزدی مطرح کرده بودن. ما در جلسات گذشته بحث را ایشون تمجید از بنی‌المللی کرده بودن، این رو صحبت کردیم و اشاره کردیم بر اینکه این فرمایش ایشون تمجید از بنی‌المللی نزیبنده حوزه است، نزیبنده ایشان و نه علامت روشنفکری است، بلکه به قدر بنی‌المللی در طول تاریخ مایه ننگ تاریخ اسلام و مسلمان ها شدهاند، سخن گفتن از بنی‌المللی و تبلیغ از اونها که تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نشر و ثابت خناسی در حوزه‌های دیگه است. و بعد بحث دیگری ایشون داشتن در رابطه با فتوحات، که فتوحات را ایشون مساوی با اسلام می‌دانستند و می‌گفتند این فتوحاتی که بنی‌المللی کردن مایه افتخار با توجه به مسالیبی که از فتوحات ما داشتیم، بویژه در همون هنگرس و اسپانیا و آفریقا، تمام اون فتوحات مایه ننگ و لجه سیاه در تاریخ اسلام و موجب بدبین شدن مردم به اسلام، حتی اینها مخالفین را در همون هنگرسی که آقای وارث‌زاده میگه فتوحات اون آمایی افتخار مسلمین هست، انسانی را قد می برند، در تقرده می کنند، در دیگ انداخت خورا می پدند و در میان مردم چیلی منتشر می کنند که اینها آدم خورند تا ایجاد روح و بخشت در میان مردم کنند و یا انجام فتوحات برای به دست آوردن قناعی، به دست آوردن دختران و زنان زیبا و حتی اینها خودشون در فتوحات گرفتار اعمال شنیع خلاف احکام و ارتکاب اعمال قومی لوط، یعنی به هر گوشه کنار فتوحات اگر ما سر بزنیم می‌بینیم نشانه از جنایات زمان بنی‌المللی، که اگر این روز بعضی از مستشرقین اسلام را یک دین متکی به شمشیر و گستره اسلام را با در سالی شمشیر معرفی می‌کنند، اینها در اثر فتوحات بی حد حساب و مخالف قرآن و مخالف سنت و مخالف سیره نبی مکرم در شهر متحده هم کردیم که چون می‌فرمایند این فتوحات مورد تعلیم پیغمبر نیست، پیغمبر این چنین وصیت نکرده بود، با اینکه انواع وصیت‌ها را نبی مکرم انجام داده بود. آقا امیرالمومنین در هیچ یک از فتوحات دوران خلفا شرکت نکرد، با اینکه به تعبیر خلیفه دوم در طول 23 سال دوران نبوت پیغمبر یک کتاب میدان مبارزه علیه شرک و مشرکان علی بن ابی طالب بود. عمر بن دولاسی با علی دمام و محمود اسلام اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام برداشته نمیشد. این علی که حتی در دوران کودکی بزرگخوانی پیامبر اکرم است، وقتی بچه های کفار و مشرکین در مکه پیغمبر را اذیت می کنند، امیرالمؤمنین حقش ساله می آید، این بچه مشرکه ها را می گیره، بلند می کنه، به زمین می زنه و تک کوچه، به طوری که وقتی از دور می دیدن علی داره می آید ولی حقش ساله، این بچه ها متعرض پیغمبر نمی کنند. بعد از آمدن و مدینه ما ببینید هیچ جنگی رضی در دوران پیغمبر احرام صورت نگرفت که جز نام علی که انوان بزرگ حافظ اون جنگ بدن ولی در طول این 25 سال دوران خلفا در هیچ یک از غزوات علی شرکت جنگ ها و فتوها شرکت نکرد. عبارتی هم از حضرت امام خواندیم که ایشون فرمود شرکت امام مجتبی هم در فتوحات ریشه ندارد، دروغ محض و مرحوم مطهری هم مفصل در این کتابی که دلیلاً نام تاریخ اسلام نوشتن در فتوحات رو مطرح کردند.
من فقط از ابن خلدون در وقت امروز دارم، یعنی با فرقان اسم از ابن خلدون ما نیاوردیم. ابن خلدون در وقت اسرائیلی یا بیشون در احمدزاده کرده و خوب از کار کرده، یعنی حالا در وقت امروز داره واحدزاده میگه من طلبه ها را توصیه می کنم به کتاب های روایی اهل سنت هم راجعه کنند این ها. اینجا ما استشهاد کلام ابن خلدون داریم. از راجعه در یکی از فرازهایی که واقعا در برابر از قلب هر انسانی رو به درد می آوره این عبارت های واقعزاد فرازانی است که میگه بزرگترین مانع فکری برای این نوع روشن فکری آن است که کسی بر اطرح جمود ببندد و بگوید قرآن و اطرح سنت را که عهد تسنن در کتاب ها از رسول الله نقل کرده هم هیچ بندارد. نادیده گرفتن سنت که الان در بین عهد تسنن و در کتاب هایشان هست به این دلیل که ما اطرت داریم و همین اطرت از سنت کفایت می کند این جمود فکری و اولین مانعه فکری در بودیم. یعنی باید گفت انا لله و انا الیه راجعون. جا به تعبیر این دار محترمانه تر اذا قضیت الامت راعی المسلکتی فعلی الاسلام السلام. اذا چهارصد تا فقهای ما ائمه ما نبی مکرم روی قرآن و اطرت تکیه کردن گفتن قرآن و اطرح نه یک کلمه گنده نه یک کلمه بیشتر. اون وقت ما بیاییم این رو تحت عنوان روشن فکری قدرتی بگیم آقا اگر کسی بگوید من به قرآن و اطرح اکتفا می کنم این جمود فکریه. ما باید طلبه ها روشن فکر باشند، یعنی یه مقدار پا روی سخنان پیغمبر، پا روی سخنان عینه، پا روی سخنان و سینه بزرگان و فقها میشیده در طول چهارده قرن. اون وقت جای تعجب این هست این حرفها در یک مجله وزین حوزه اون هم با وابسته به دفتر تبلیغات زیر نظر مقام منصب رهبری حفظ الله اینها درده. ما نهایت به تلاشمون هست اینجا بحثمون فقط بحث علمی باشد. از هر گونه اهانت نصارت یا ترجمه تلاشمون برای این هست که خودداری کنیم، ولی این دیگه مسئله ای نیست که واقعا انسان بخوان از کنارش به سادگی رد بشه. یعنی اگر واقعا این نشانه روشن فکری باشد به نظر من در قبله ها میگه برای همیشه تحت شبه میبنده حوضه علمیه فاقد قرآن و اطرت نباشد برای همیشه به مراتب بهتر است که باشد ما بیان که ما قرآن افرد به کنار بگذاریم. این فرمایشیشون هم مخالف فرمایش پیغمبر، مخالف سخنان ائمه، مخالف فرمایش امام، مخالف فهمون مقام مرتبه است. من دوست دارم که از ایوان این رو خوب جدت کنم. جانم نتیجه جمود بر قرآن و اکرد، جمود بر قرآن و اکرد این نشانه تاریخیشیه. یعنی شما یک نفر رو در خود تاریخ پیدا کنید، بگید آقا قرآن اکرد به اضافه سنتی که در کتابهای از سنت هم یک نفر پیدا کنید. حالا من عرض می کنم فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حدیث ثقلی دیگه چیزی نیست که ما بخواهیم از کنارش این سادگی رد بشیم. اینی کار کن بی کن از ثقلی کتاب الله و عبرتی و اهل بیتی این تمزدک کن به ما بزرد و انهما لا یفترقان. این دوتا نه چیز دیگر، لا یفترقان حتی یرد را علیه الهاود. این روایت شیعه و سنی نمی‌کردند، بلکه بسیاری از بزرگان اهل سنت بر این نظر هستند که این حدیث از احادیثی است متواتر و نمی‌شود از کنارش به سادگی رد شد. قبل از صحیح مسلم این رو آورده، سنن ابن ماجه آورده، سنن ترمذی آورده. برای شما عرض کنم آقای ابن کثیر سلفی بمشکی میگوید باب شیخنا ابو عبدالله الذهبی آتا حدیث صحیح ابن حجر مکی در کتاب ضد شیعه از ثواب المخرجه میگه رفا الحديث 30 صحابيا وإن كثيرا من طرقه صحيح وحديث و دهها أقوال بزرگان أهل سنة در اینجا آمده که من رو در بحثهای قبلی رو من داشتم دیگه مصادر رو عرض نمی کنم، فقط کافی است آقایان کتاب صحیح مسلم جلد 7 صفحه 123 حدیث 61-19 که آقایان میگن صحیح مسلم بعد از قرآن صحیح ترین کتاب ها هست. منامشه در روایات صحیح مسلم بدعته. و همچنین نبی مکرم میفرماید مذهب اهل بیتی مذهب سفینه نوح من رکبها نجا و من تحمل عنها علیه. تنها کشتی نجات عقیدت من هستم، هر کس سوار کشتی شود نجات مییابد، متخلفین از کشتی هلاک میشوند. این رو آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد دوم صفحه 333 نقل میکند، میگوید حدیث صحیح علی شرط مسلم. این روایت شرایط اعتقاد کتاب صحیح مسلم را دارد. اون رو من بیدیم اجازه بدیم که با بحث من تمام بشه کسونم عرض کنم. پیغمبر اکرم می‌فرماید تنها کشفی نجات اهل بیت است. سه می‌فرماید جدایی از اهل بیت پیوستن به حزب شیطان است و اهل بیتی امام به امتی من الاختلاف و اذا خالفت با قبیلت من الحرب اختلف و اصار و حزب ابلیس. جدا شدن از اهل بیت پیوستن به حزب شیطان هست. با حاصل نیشابوری میگوید آقا حدیث مستحیل بود اسلام و لحظ خرجان مستدرک به سلفون تبدیل شد و چکل و نو شهار پیغمبر اکرم میفرماید جامعه نینهای اهل بیت همانند غلاف شمش شسته هست یعنی بهتر می فرماید سؤال کردم اما بقا الناس بعد و اهل بیت میگن یا رسول الله اگر اهل بیت را کنار بزنن جامعه را چطور میبینی؟ فرمود بقا الامار ادا قصر خلقه یعنی میتونم از این روشن کنم این فرمایش رسول اکرم اما مقابل فرمایش ها که علی بن ابی طالب بزرگوار را اینجا را ذکر کردم جناب باقی‌زاده عبارت شدن دوباره تکرار کنم می فرماید بزرگترین مانع فکری این است که بر فطرت جنوب ببرزد و بگوید قرآن و فطرت سنت را که اهل تسنن در کتابها آوردهاند هیچ بندارد این جنوب فکری است ما در روایات داریم اجازه بدید اجازه بزنید نقاط از تمام بشه اگر اشتعال شما برطرف نشد حتی شیطان ها هم اشکال کرد اجازه ندادن بود اجازه بدید صحبت تمام بشه اگر اشکالتون باقی ما من در خدمت شما هستم ما در روایات داریم ائمه السلام میگن که روایات اهل سنت مراجعه کنید ولی برای چیه برای اینکه بدانیم یک روایت صحیح است یا نادرست روایت به دروغ بر ما بسته شده یا روایت واقعا از ما داده شده روایت به صورت حقیقی بوده یا حقیقی بوده در روایت متعارضه که آقایان دیگر همون اصول فقه روایت را خواندن گرفتن دیگه از امام سؤال میتونم دیگر در رسول الله صلی الله علیه و آله از قدران انتما مشهوره فتبراهم از سگاه انتون دو تا روایت از هم صحیحه فرمود گندن اما باب و که حکم بود حکم کتاب و سنه و خالفت آمه ببینید این روایت اگر مخالف اهل سنت موافق کتاب و سنت ما هم اگر این بود و یکرد و یکرد ما خالف حکم و حکم کتاب و سنت ما وافق الامه تا اونجایی که میگه ما خالف الامه نفیه رشاد ببینید عزیزم قشنگ یکر کنم ما خالف الامه نفیه رشاد اگر یک روایتی از ما دیدی یک سری موافق اهل سنت یک سری مخالف اهل سنت اون این که مخالف اهل سنت ما این روایت شماست ولی ما داریم این نمیدن که کتابهای اهل سنت مراجعه کنیم ولی برای چی برای تشریف روایت صحیح از لاصحیح روایت درست از روایت جعلی روایتی که بودمون به بنی امیه هر روز افرادی را عظیم می کردن مصادقی را از قول عظیمی نقل کنند و در میان مردم منتشر کنند شما همون روایت رو ببینید که در کتب اصلی ما هم هست که از امام صادق نقل می کنند لفظ عامل الاکراه با قرآن معامله نکنید لعنهم خاطبتون من الجن خوش فرمون بدا این ها یک خاطبه از هر جن نفتن از روی شهرشون برمون بدا در سند این حالا اسمون راویش که بعد هم در قبولتی شامی هست که مرسل آدم درست حسابی نیست حالا محمد ابن تله هست که یکی از سند روایت داره و اون مامرانی در رجالش که بکین آقا خالش این می رفت حقایتی را جرد می کن می آورد در میان مردم از تو امام صادق نمی کن تا مردم را امام صادق بدبین کنه یا می در الله خودت به دور حضر با شمایی ها اعتراض نکن و این ندهون ارخام و تطول علا غیر مرد اینا همه از حفاظات بودمان بنی مکه نمیدونم لاست تو ساعت اون خود و خودستان زندگی نکنید نمیدونم چه به چنا یعنی نسبت به هر کدام یعنی این ها خلاصه یه دیگی بسته هم این ها نیست جز این که چهره نورانی علیم سلامون و علیکم را در جامعه چکار کنن این ها مشخص کنن مردم را به اهل بیت بدبین کنن امام میگه که همین روایت ایجاد کردید ببینید امثال این روایت اگر در میان اهل سنت بود با او مخالفت کنید و بدانید این روایت جهلی یا دروغ هست یا حقیقتا صادق شده با قرآن عرضه کنید قرآن میگه این نکران کنید در ما اخبار کنید شما ببینید تمام روایات که اهل سنت آوردهاند نسبت به شهرها نسبت به قبایل نسبت به امتها تمامی اینها از چشمه گرفته از دسیسه های دودمان نفس بنی امیه برای اینکه جامعه را و اهل بیت چکار کنند بدبین کنند شما ببینید در رابطه با اساطیر اصفهان دقدر این روایات آمده اصلا آدم تصور میکنید که شاید مسلمان ها مکه را با اصفهان عوضی گرفتن کرده را به جای اینکه برن جناب کعبه بچرخن باید در اون شهر اصفهان اصفهان بچرخن یا نسبت به شهر قزوین ما به قدر روایات آمده با همش هم منسوخ به دیگرانه اینها درده حتی اگر حالی دید این بر روایات همه مشخص ساخته پرداخته این بودمان در این دومنگی هست کارشون این بود که بیان این همچه روایاتی رو جلب کنن و علمه این مستوان ببندن چهره اونا و نورانی این بزرگواران را در جامعه مورد خدشه قرار بدن و ازا دیوان این فرمایت اگر میخواستیم این که این روایت از ما ساده شده یا نشده به کتابهای اهل سنت مراجعه کنید اگر دیدید این روایت منصوبه به ما مضافه روایات اهل سنت بدانید این روایت یا جهلی یا طبیعی است و مخالف العامه فقیر و شاد اصلا نشانه هدایت مخالفت با عامه جنابهای واعظ‌عالم میفرمایند نشانه روشنفکری مراجعه کردن به کتب اهل سنت نقطه ای داره دیدن من خدمت نکنم اصل معارف دینی از غیر طریق اهل بیت خیانت به خدا و پیغمبر این قشنگ دقت کنید من رو تکتک اینها ساعتها زحمت کشیدن اصلا قشنگ دقت کنم انشاءالله این بعد دوستان جزوه چاپ میشه و همین که از هفته آینده در مجله حقوق و حوزه در سش مماری بحثهای ما میاد انشاءالله اونجا اصلا میتونن مطالعه کنن اون رو برای شما عرض کنم کتاب از خواب برمخرگم مالی ابن حجر از کلامی ابن حجر از لیس حمدی جد دوم صفحه 685 چاپ عربستان سعودی امام می فرماید عقد معارف دینی از غیر طریق اهل بیت خیانت به خدا و خیانت به پیغمبر و ائمه در روایتی که علی بن سهیل نقل میکنه میگه امام کاظم من نامه نوشته بودم زندان بود سوالاتی داشتم حضرت از زندان به من نامه نوشت و فرمود لا تأخذون معالم دینک عن ذکر شیعتنا معالم دینی و معالم اسلامی را از غیر طریق اهل بیت هیچ وقت نگیرید یعنی نبی قرار معارف دینی به کتاب های اهل سنت رباب اهل سنت همسال ابو هریره و ابو حنیفه و دیگران میگیرید و این نکه این تعلیتهم احد دینک حمل خامنین الذین خانوا الله و رسول الله و ماتیش. اگر شما از عهد بیت تجاوز کردید تصمیم گرفتید از غیر طریق اهل بیت معاهد دینی بگیرید، من میخوام به طریق بخاری مراجعه کنم به کتاب و اهل بیت بسنده نکنم، بردم اونها هم که گفتن از اون پناه هم بگیرم، در کنار اهل بیت روایات اهل سنت هم واقعش کنم. از رب میفرماید این خیانت به خدا و خیانت به پیغمبره. کتاب کافی جلد اول صفحه 67 حدیث 10 و که همچنین فساقه البته خود کامون روایت اول کرد که مال تعارض که ما خالف الامه فقیه رشان کافی جلد اول صفحه 67 حدیث 10 روایت دوم کتاب رجال تشریح جلد اول صفحه 7 و صاحب سیدی چاپ آل البیت جلد 27 صفحه 150 حدیث 33458. این روایتی که از کردن امام می‌فرمایند اگر معارف دینی را از غیر اهل بیت بگیرید این خیانت به خدا و خیانت به پیغمبر. این را فقها و اصولیین ما به عنوان سند آوردند که ما این عزیزان دقت کنند، همین یکی بزرگواری که سؤال داشت، همون برادر عزیزمون که تکیه بر برای شما مثلا بخاری زده، تکرار دقت کنند عزیزان این روایت را فقهای ما بزرگان ما به عنوان یک سند و دلیل واقع بر عدم جواز به کتب اهل سنت و بسنده در اهل بیت آوردن کتاب رسائل شیخ انصاری فراغ المصول جلد اول صفحه 305. مرحوم شیخ انصاری به همین روایت استدلال میکنید آنچه که برای ما حجت قول معصوم است فقط قول غیر معصومی روایاتی در کتب اهل سنت هست برای ما هیچ ارزشی ندارد. مرحوم آقازی عراقی از فقها و اصولیین به نام شیعه شاگرد آقا خراسانی در نهایت الاحکام جلد سوم صفحه 133 به این روایت استدلال میکند. مرحوم آقای بروجردی در کتاب تقریرات صفحه 274 به این روایت استناد. مرحوم آقای حکیم رضوان الله در کتاب حقایق الاصول جلد دوم صفحه 133 به همین روایت استناد. مرحوم آقای خویی در کتاب مصباح الکرامه جلد اول صفحه 21 به همین روایت استناد و دهها اصولیین ما که در بحث حجیت قول معصوم که میان به این روایت امام قاسم می فرماید از غیر شیعه معارف دینی را نگیرید، اگر گرفتید خیانت به خدا و پیغمبر کردید. بزرگان ما به این روایت در کتابهای اصولی به عنوان یک سند مسلم استناد می کند. شیخ صدوق رضوان الله علیه در معان الاحوال یک روایت خیلی زیبا و شیرین آورده، میگی کذب من زعم انه یعرفنا و هو متمسک بقربت بیتنا. دروغ میگه اون کسی که میگه ما اهل بیت رو شناختیم ولی برای ما معارف دینی میره سراغ احادیث دیگران. معان الاحوال صفحه 399 حدیث 51 مسائل چیه؟ البته من حتی از مسائل نقل میکنم مسائل چاپ آل البیت رو نقل میکنم نه مسائل اسلامیه، چون مسائل آورده هم محقق هست، هم تمام مسائل در اونجا آمده و هم با نسخه خطی مرحوم چطور را آمده این کتاب رو مقابله کرده هم. حالا من مطالب عموم و تشریح را بیان کردم.
بکنیم.
اجازه بدید
من از دلم برای همین بحث بکنم شاید بیش از 50 سال بحث داشتم و به این شکلم که اینا همه در یک جا جمع شده باشند من نمیم تدیل نکرده ولی بنده ندیدم. نکته اول و سخنیشون مخالف با فرمایش پیغمبر دوم مخالف با دستور ائمه در دستور ائمه نکته اول گفتیم مخالفت با روایات عامه معیار صحت روایت دو نقص معارف دینی از بین طریق اهل بیت خیانت سه انحصار علوم حق در خاندان عصمت علوم حقیقی و علوم واقعی منحصر به خاندان عصمت در خاندان عصمت در این دو بگویم خیلی زیاده حدود شاید 20 تا روایت داریم. من یکی دو مورد رو اینجا برای شما میخوانم برای شما میخوانم روایت رو مرحوم کلینی در کافیت دهبن صفحه 398 399 410 دوازده رو خود رو برده امام باقر به سلمت ابن کهن و حکمت ابن قتیبه این دو تا از فقهای بزرگ اهل سنت سلمت ابن کهن متوفای 121 اهل سنت که میگن رکنی از ارکان علمی اهل سنت سلمت ابن کهن. آقایان میتونن کتاب تحقیق و تحقیق نظر از سلامی جلد چهارم صفحه 137 رو ببینن و آقای حکم ابن قتیبه بعضی از جاها گویایی ندارد غلطه. حکم ابن قتیبه هم از فقهای بزرگ اهل سنت متوفای 115 هجری معاصر با امام باقر سلام الله علیه بوده و میگن علمای اهل سنت جیره خار کنار سفره علمی حکم ابن قتیبه بودن. اینه خیلی دقت کنیم تعبیری را که نهجر داره میگه و علما الناس عیار علی عالمان اهل سنت در عصر حکم ابن قتیبه عیار بودن یعنی جیره خار کنار سفره علمی حکم ابن قتیبه بودن. امام باقر علیه السلام به سلمت ابن کهن و حکم ابن قتیبه که در محضرش بودن فرمود شر را و قبر را تمام شر به قلب آدم را زیر پا بگذاری صلا کنجام علمن صحیحا ابدا شیئا خلط بین این دنا محضرده حضرده شر را و قبر را فلا تجدان علمن صحیحا الا شیئا خرج من عندنا احدثه تمام شرکت و عالم را زیر پا میگذاریم علم صحیح را خود از بودمان ما نمیدانید. این رو عرض کردم کافی جلد اول صفحه 399 و روایات در این زمینه خیلی زیاد هست. برای شما ارز کنم در بعضی از جاها داره که امام باقر می فرماید فرمیت ابوالحکم یمینن و شمالن. حکم ابن قتیبه ارز کردم یک شاخصی بوده یعنی یکی از فقها و علمای سرشناس اهل سنت دیگر علما جیره ها را حوزه علمی او هستند. امام باقر می فرماید فرمیت ابوالحکم یمینن و شمالن حکم راست شب هم به شرخم تقلا را یوجد علم الا من اهل بیت ندر علی یوجد به خدا سوگم علم درست را جز بر من اهل بیتی که در رفیع بر ما نازل شده نمیتوانید. از شما سؤال میکنم امین علی انسان امام صادق میگه آقا شر با قر با لم تجد العلم الصحیح الا از احضلی که ندارد این جردهی اون وقت ما بیانده گفتن در کنار احضلی ما بریم کتابهای احض سنن روایات احض سنن اگر چنان که ما آمدیم گفتیم کتاب و احضلی این جنود فکریه این تاریخ فکریه
اگر ما این حساب رو به هم زدیم و خنده نکردیم به افراد رفتیم سراغ حد سنت این روشن دیم. حالا اگر شیخ رو به جواب اشکالی دارد بفرمایید.
Thank you.
خود در حالی که قابل حد
نباشیم.
اگر ما اونجا مراجعه می کنیم که کتب اهل سنت اون روایات رو قبول نداریم از باب الزام، قاعده الزام الزمون نمایت الزمون بی انفسهم، میریم از صحیح بخاری صحیح مسلم روایتی میاریم همون کاری که امیر المؤمنین در نهج البلاغه در دوری از ندرکی چی نسبت به معاویه میریمیشه میگه قنفر از بایه همی اندازی نبایه رو عبابت رو بخونم. این قاعده الزامی، این قاعده الزام یه همه مسلمه در مقام محاجه هست. بله ایشون بیاد بگه فرد آقای آقای طلبه ها شما برای اینکه بتوانید در مناظرات و گفتگو با اهل سنت و علمای اهل سنت توانمند باشید، روایاتی که در حقانیت شیعه در کتب اهل سنت آمده به او مراجعه کنید. یک مسئله فاضلی نداره این عبارت رو باز ببرمید. ببینید این قضیه مال و حدود دو قرن یا سه قرن قبل از اسلام بوده. این قضیه ای که قوم برای مرمزن زدگاه‌های در صدا هم بخشی از قضیه‌ها بودن مال دو قرن قبل از ظهور اسلام بوده. در زمان ظهور اسلام، در زمان امام صادق شیخ بزرگوار، در زمان امام صادق روایت ثابت شده، ایران کی فتح شده؟ در زمان عمر فتح شده، سال 415 هجری فتح شده. این قضیه یعنی امام صادق مذهبی دیگه مربوط به 200 سال قبله. این روایت بنده دیدم خوشی را هم دیدم شیخ بزرگوار حالا هر کتابی به این مال دفاع از آقایان شمال یا بفرمون دلتون دیگه رو خوشه. ما هر دین داری شهر بزرگوار، ما دین هرچی نداریم، دلتون دیگه رو خوش کردیم ما هم قبول میکنیم برای شما. ولی این کسی که چقدر یا آوردن قوم زر قوم حضر یک دسته بودن که یک قبیله‌ای بودن در اطراف دریای خزر دیگه علاقه حاضره. این رو اگر همون زبان که خدمت شهر بزرگوار عرض کردن این دلیل این نمیدونی چیز هست نیاز داره به دلیل محکم آسانی را که حد مطابی برای هفته یه بر این مورد تاریخ را برای ما بیاریم ما دست شما را میگوستیم. این جایزه میدیم برده جایزه میدیم که آقا این ها افرادی بودن در زمان امام صادق سلام الله علیه، یعنی تقریبا مال 30-40 هجری، اینها یک دسته بودن در اونجا مربوط به قوم زهر یا قوم خزر، افرادی بودن معامل لا مذهب دینین و اضافه تعبیر اینه فان لهم ارحام تدل علی غیر البقاء. اصلا این اونی که شما در تاریخ دیدید که اینها معامله با اسلام بودن و مخالفتشون رو با مسلمین اعلام میکردن اگر اون بود باید بگه لا تزن به در حضر و اینهم اعداء الاسلام اعداء المسلمین. حتی یک تناسب و حکم موضوعن که حوضه خاندیم ما تناسب و حکم موضوعن باید این مداری باشه. من برداشتم این هست همین حرفهایی که معمولا میزنیم با افرادی که خیلی زیاد حرفای آنچنانی ندارم نمیدن به قول اون به قومی بر به کاشانی بر هر روزی نمیدنم چیه شعری داره آقای شهریار خدا بیا خودنش دیگه برای شما از هم به قومی بر به کاشانی بر هر روزی بله نه اون هم چه آخر شعریشه برای شما درشتی که دماغی خورد به توتی که دقل گفتی حالا تهرانیان اصلافی اون خرسی یا من. حالا ببینید این ها مربوط به این قضایا که الان برای شما دونم در میان ارزنم هست برای آیان افراد یک چیزی برای آیان شمالی ها یک دوتی درست می کنن برای آیان دورهای اینا همه مخالف با آیین شریفه این اکرمتون اندالله تنهاکم هم اینه امامی که میاد کنار جزامی روی خاد میشینه با او قضا میخوره امام رضا میگه یه غلامهای سیاه خود نیاد کنار صفره من لب به قضا نمیزنم این امام نمیاد این پر مکارم را که مربوط به فرق گرایی هست چکار کنه؟ قابل کنه و سیره عقیمه با صدور این دو روایت مخاطب کنه و این داخل همون روایتی که عرض کردم لا به آمل الخزر لا به آمل الاکرا لا به زدر الخزر لا به صادر الخود همه روایت میان و عبورتی شامی روایت مرسده پس روایت ریشه نداره روایت دروغه ما روایت دروغ را بیاییم محلی درست کنیم بله اگر یک روایت صحیح بود سندن اشکالی نداشت نوبت درادت میرسه اون بیان اینجا بگیم آقا مراد از این خود فلانی ها بودن مراد از اکراد کیا بودن نوبت اونجا نمیرسه ما میگیم قبل از اینکه اصلا شما بیایید بحث دلالی ببونید ریشه روایت را بزنید بیا آقا این روایت ساخته فضاخته رودمان بنی امیه هست ببینید چهر بزرگم ها عبارت ایشون اینه ایشون نمیگه برای واعظه الزام یا برای حقانیت شیعه شما به نگاههای اهل سنت مراجعه کنید میگه بزرگترین مانع فکری برای این نوع روشنفکری آن است که کسی بر عترت جمود بلندد و بگوید قرآن و عبرت و سنت را که اهل تصنع در کتابها از رسول الله نقل کردهاند هیچ بندارد نادیده گرفتن سنت که الان در بین اهل تصنع در کتابهایشان هست به این دلیل که ما عبرت داریم این مانع فکری در وجود دارد بله اجازه من شیخ خود رو دوار
بچه
بله 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 عقیمه همکاری که علامه عقیمی کرده مراده در این کارش بحث دلایت نداره میگه حوضه ای که میخواد در مباحث جن عبارت بشه باید در کنار روایات عقیمه روایات ابو حدیره رو عمل کنه به روایات حضرت ابن مالک و عایشه هم عمل کنه
اما
هر دفعه دارم برای خودم قبول کردم ما حتی یک مورد با تمامه دارم عرض میکنم بنده به 40 سال قبولت هستم این 40 سال هم کارم خیلی بیوزه نبودیم حتی قد 20 سال قرم آیان نبیزن اسلامی بلد استنباط باطنی یا باستان خب آجه گروه هم حکس حسن دوباره بشیدی و همه سال هم بحث فکر خارج داشتیم این حوزه با تمامه دارم عرض میکنم یک مورد ما در تمام فکر از طهارت تا دیار نداریم روایاتی از حقیقه نرسیده باشد روایت از حقیق حق سنت رسیده باشد یک صحیحی او عمل کرده باشد ما کلا من این عبارت رو که آوردم از آزیا عراقی و مرحوم حکیم و خیلی رو این وضعیت میگه آقا اگر چنانچنان در یک جای خللی داشته باشیم از حقیق به چیزی نباشن آقایان همه میرن سراغ قبول عملیه نمیرن سراغ اهل سنت اگر یک دار روایتی نبود آقایان رو میرن اطارت اطباقه یا براحت شرکیه براحت عقلیه قبله باقه را بیان استثاب عقلی استثاب شرکی شما ببینید یک مورد در تمام اصول آقایان میگن ما یه قاعده اصولی داریم که اگر در یک فردی رعایه نداشته باشیم، روایت از ائمه نداشته باشیم، احادیثی که در کتب اهل سنت باشد میتواند ملاج استدلال حکم شرعی باشد. این رو شما حالاین بعضی از آقایان در طول تاریخ مثل ابن مریم اشکافی، ابو حمید عمانی که از تحقیق مد قدیمه که اینها قبلا سنی بودن و شیعه شدن، بعضا اینها به استحکام قیاس عمل میکنند، اینها میراث نیست ها، یا بعضی از افراد شذوذات دارند مثل زمان خود ما. آقا نمیدونم دیگه در مرز ندارم اشتباه باید قله کنی نمیشه این شذوذات رو شما بگذارید کنار. فقهای نامداری که از همون قرن دوم و سوم از سید شیخ مفید متوفای 413، سید مرتضای 435، شیخ طوسی 460، علامه 720، مرحوم شهید ثانی 966، برای شما عرض کنم از فرقایت و قرآن مقدس ازدمیری و همین اختیاری فقهای نامدار شیعه که امروز انظار و آرای بزرگواران در حوزه های فقهی شیعه مورد توجه یک مورد ما پیدا کنم و دست هر دارم برمیگردم و دست شما را هم میبوسم از این نظر فقهی من صد درصد برمیگردم. یک مورد ما فقط بیاریم از طهارت آبیاریم، یک مورد. و حتی شما ببینید خود شیخ انصاری، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مسائل روایی نهایت تلاش رو میکنه، 99.9% تلاش میکنه روایت رو از درجه اعتبار نندازه. شما در همین مقام از سر کامپیوتر بیارید خیلی از مقاله مطلب رو میاره، روایت رو میگه از روایت برای شما کنم نبوی کردن، روایت نبوی، روایت نبوی یعنی در طریق اهل سنت آمده. اصلا یکی از معناها و اعتراضات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بر وقت روایت نبوی بودن روایته، اصلا مراد از نبوی نبود نبوی در طریق اهل بیت آمده ها، نه نبوی یعنی همون روایاتی در کتب اهل سنت آمده. یا شما بید در خود جواهر شاید بیش از 15 مورد پیدا کنید مرحوم صاحب جواهر یا روایتی رو میاره بگید این روایت قابل استناد نیست لعنده ها رویت از طریق العامه. زمان یکی از ملاهای رفتی یک روایت ملا کنید که برمشه
سیده مرتضا علی کتاب می‌نویسه. من دور ایشون هم این است که ما در نوشتن فقه جنوب به کتابهای خودمون نبریم، از مورد سایر فقه مبارک به کتابهای اهل سنت هم مراجعه بکنیم، همچنین گاهی هم ما اسما میکانیم شنیدهایم گاهی مراجعه میکنه به فقه عامه هم اشاره میکنه. منظور مطالعه است نه که مورد تقلید بکنیم.
من ببینم سه بار عبارت ایشون رو شعر بزرگوار خواندم، من یه خواهد برای چهارمین بار بخونم. یعنی ایشون ده ها مطلب در مصاحبه داره، ده ها مطلب ایشون در مصاحبه یه قبلی ما همین را رد کردیم. ایشون میگه حوزه های دنیه ما باید تلاش کنن برای مشروعیت امامت ابوبکر و عمر دلیل درست کنن و ما برای وحدت باید بریم منصوصه بودن خلافه علی را کنار بگذاریم. ببینید یک مورد به مورد چی نیست، بنی امیه با این فتوحاتشون افتخار آفریدن، جمود در فقه اول اهل بیت این یک نوع تاریخ شما از اول تا آخر این ستا آقا رادیو و تلویزیون ما دچار افراد شده است را این همه دارن از فاطمه زهرا حرف میزنن مگر زنان عثمان دختر پیغمبر نبودن. یک مورد دو مورد نیست، ما میخوام خیلی زیاد ایشون اصلا در اون مقام نیست. فقه مقارن برای این هست که ما بیاییم، ما یک بخشی دارم اینجا انشاءالله هفته آینده اگر برسیم تحت عنوان درخشش فرقشیه در حقه بین‌الملل یعنی یک قهدی دارم که قطعاً از ایزان آقاهای بخوششون نرسیده در این سیسته سال اخیر در خود مصر، در الجزایر، در امارات، در خیلی از کشورها فقهای بزرگشان برای حج معضلات بنیشان در هیچ راهی نداریم جز اینکه سراغ فقه آل محمد برویم. مثلا من حالا سال اینجا به آمد این الان میگم که اونجا هوا بدم دیگه بس مثلا شما ببینید در خود مصر در بحث رضا آقایان اهل سنت طبق روایت میدن صحیح بخاری آمده از عایشه میگه اگر چنانچه یک قطره بچه شیر یک زن را بخورند محرم میشود یک قطره ها خود شمسون و دیگران میگن علوم روز این را درک میکنه بیگه اگر این چنین باشد لایب با حجر و نلاحجر ولی روایت امام باقر و امام صادق که میگه باید به قدری بخورد که از شیر اون خانون گوشت و استخوانش بریده شود این هم معقول است و هم مطابق با ابن روز هست ببینید اینها نمونه هایی خوری زیاد دارن مثلا اینها میگن اگر یک مردی از دنیا بره تنها واردش دختر باشد دختر ارسی از ماترک بدر نمیدرد اینها آمدن اعتراض کردن فرمانسیون به قول زمان الجزائر و غیره ماده ای را در مجلس تصویب کردن که اگر چنانچه دختر هم باشد باید ارث ببرد جالب این آمدن گفتن خود در روایت امام باقر و امام صادق این آمده که اینها از اهل بیت هستند سخنان اهل بیت و قابل استناد است باید شما قانونی تصویب کنید که دختران از ارث محروم من حدود 34 مورد از قوانینی که تو این 34 سال اخیر تو کشورهای عربی هایی که کشورهای خط ندارن ها کشورهای عربی تمام ماده هاشان گیرا بودن ماده فلان قصره فلان قانون فلان سام فلان آمدن گفتن آقا در این زمینه آنکی که ما در سنت داریم پاسخگوی این مشکلات نیست تعاسیسی که پاسخگوی این مشکلات هست فکر اهل بیت حالا یک نمونهشم به ذهنم آمد آقای دکتر گرگاهی رئیس جمعیت علمای اسلامی جهان هست برای شما عرض کنم ایشون میگه آقا اهل سنت میگن در رمی جمران حتما باید بعد از ظهر باشه آقایان که مکه مشرف شدن میدانن روز 11 12 و 13 واقع بر هر حاجی بره به شیطان تن بزنه رمی جمره فقهای اهل سنت گفتن حتما باید نماز ظهر بخوانید بعد بعد از اذان ظهر و این باعث میشه هر سال ده ها صد ها انسان کشته میشه چون بعد از نماز دو خیلی هم فاصله نیست با گروه همه هجوم میاره خود آقای دکتر غزالی میگه من در روایتی از امام باقر و امام صادق دیدم و شیعیان هم عمل میکنن از اول فجر تا اول مغرب وقت آزاد ما بیاریم این فرهنگ شیعه را در هم اعمال کنیم تا از این طلب ها نجات بدیم اونها اومده نیبریم حالا ما ها اونوری داریم گشت میکنیم ذهن مقارن هم در آز اینه مرحوم علامه تذکره مینویسه که مفصلترین نگاه فقه و قاعده شیعه هست برای چی میاد آقا اهل سنت اینه گفتن ما اینه میگیم دلیل اونها باطل هست دلیل ما درسته شما یک مورد در خلاف شیخ طوسی در انتصارات ناصریات سید مرتضی تذکره علامه رضوان الله تعالی علیه یک مورد پیدا کنید بیاد تقارن بین فقه شیعه و سنی برقرار کنید بگید آقا حق با اهل سنت یا ما در این زمینه خلل داریم در این زمینه خلل داریم برای اینکه خلل را برای شما ارز کنم به قول درویش در این زمینه منطقه ای براق داریم کتابی روایت در اهل بیت نداری برای منطقه ایران، بریم سراغ اهل سنت. یک مورد شما پیدا کنید از افراد خلاف تا آخرش، در حقیقت دومین کتاب فتنه مقابله شه. و از این نیستی که ما این ارتفاعی شدن مرحوم علامه آزلال امام روجندی عنایت داشت که آقا شما بخواهد فرمایشات علی مراد تأمین بهتر این است که حرف فقهای اهل سنت رو ببینید. فرمایش علی ناظر بر اونهاست، اونها می آمدن در جامعه بدعتها مخالفتها و غیره کسی شیخ انصاری میگه ابو حنیفه میگه آقا هر فتوای علی داده باشد من مقیدم خلاف فتوای علی فتوا بدم. سوال میکنم آقای ابو حنیفه در حده که ما میریم خواهم زندگی چشمون رو ببندیم یا نبندیم؟ دیگه بازا من نمیدانم امام صادق چی گفته. اگر بدانم گفته چشمون رو ببندیم میگم باز، اگر گفته باز کنیم میگم به من فتوا بدم یه چشمون رو ببندیم یک چه باز کنیم، چون هر فتوای امام صادق داده باشید مخالف. ببینید من بحث ترکی مقارن نامده دیگه قضایی ها هست این رو یه بار از ایران دقت کنم. اجازه بدید گرچه این رو دیگه داریم و کلست اشاره بزرگواران آقای دارم یک چند دقیقی تحمل کنم. پس فرمایش جناب عالی امام صادق مخالف با حدیث صدقلی، مخالف روایات ائمه، مخالف نظرات حضرت امام رضوان الله علیه و مخالف رهنمون ها که مقام مرزن رفتنیم. در رابطه برای شما عرض کنم نسبت به حضرت امام رضوان الله من موارد متعددی آوردم. محدودیت از اهل بیت، محدودیت با قرآن، حدیث صدقلی، نور حجت باطل، برای همه پنجمین مورد رو من ذکر میکنم. میگه که تعبیر امام هست با کمال جد و عزم از ملتهای مسلمان میخواهم که از ائمه اطهار و فرهنگ سیاسی اجتماعی و نظامی این بزرگ راهنمایان و عالم بشریت به طور شایسته و به جان و دل و جان نشانی و نثار عقیدات پیروی کنند. از آن جمله در از فقه سنتی که بیانگر مکتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملتها سه احکام اولیه و سه ثانویه از هر دو مکتب فقه اسلامی ذره‌ای منحرف نشوند و به رفاف خناسان معاند با حق و مذهب گوش فرا ندهند. وصیت‌نامه الهی و سیاسی امام در سایت خود امام و کتاب وصیت امام همه هست. آقایان هم اگر خواستن در خود چیزم نگاه کنند امام دشت خمینی .com این وصیت‌نامه در صفحه اول سایتشون آمده. بعد می‌فرماید لازم است علما مدرسین محترم نگذارند در درسهایی که مربوط به جراحت است و حوزههای فقهی و اصولی از طریق مشایخ معظم تنها را برای فقه اسلامی منحرف شوند و کوشش نمایند هر روز در جلسه‌ها و بحث نظرها و اتفاق و تحقیق ها افزوده شود. فقه سنتی که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سوز شدن ارکان تحقیق و تحقیق است محفوظ میمانند و تحقیقات اضافه گردند. این دقت کنید وضعیت این جامعه حوزه های علمیه مقدس آن است. چرا هم عرض نمودم در این زمان که مخالفین اسلام و جمهوری اسلامی کمر به برانداز اسلام بستند و از هر راه ممکن برای مکتب شیطانی کوشش می نمایند و یکی از راههای با اهمیت برای مکتب شوم آنان و خطرناک برای اسلام و حوزههای اسلامی نفوذ دادن افراد منحرف و تبهکار در حوزههای دیگر که خطر بزرگ کوتاه مدت آن و بدنامودن حوزهها با اعمال ناشایسته و اخلاق و روش انحرافی و خطر بسیار عظیم آن در دراز مدت به مقامات بالا رسیدن یک یا چند نفر شیاع که با آگاهی بر علوم اسلامی و جاودن خود را در بین سودها و رشتههای مردم فاسده و علاقمند نمودن آنان به خویش و ضربه مفلک زدن به حوزههای اسلامی و اسلام عظیم و کشور در موقع مناسب میباشد، بعضیشون در واقع میفرماید در هر صورت وضعیت این نامه آن است که در همه احزاب خصوصا در عصر حاضر نقشه ها و توسعه ها سرعت و قوت گرفته قیام برای انجام دادن بر حوزه ها لازم و ضروری است. علما مدرسین اقابل قدیم شهر هر به وقت مونده و با برنامه دقیق و صحیح حوزه ها و خصوصا حوزه تکنیکی قم و سایر حوزه های بزرگ را در این مقطع از زمان از آسیب حفظ نمایند. این نمونه شما همون مقدمه و دیگر امام قطبانی کاملا هم جمود و اهل بیت و جمود و قرآن، یعنی عنایت دارد امام رضوان الله علیه بر این که ما باید به قرآن و اهل بیت جمود ببرسیم، از این نباید بیرون برویم. و همچنین من عبارتهای متعددی برای شما کنم از نوام معظم رهبری آوردن که الانی که فرصت برای شما کنم نیست، انشاءالله این رو صورت جزده که چاپ میشه در اختیار عزیزان قرار میگیرید. نظر خود مقام معظم رهبری همتر صدها پیامیه سخنرانی این هست که اگر ما بخواهیم نجات پیدا کنیم باید به قرآن و عبرت جمود ببردی و عبرت را فرهنگ عبرت را برای شما عرض کنم به سراسر جهان برسانی. من اجازه دید این رو برای شما عرض کنم به اقوام خطاب و اونسکون از این بزرگه ها بله ایشون می فرماید خطاب به مجمع مسئولان مجمع جهانی هم بوده کار اساسی شما چه قشنگ دفتر کنم این اسلامی به مسئولین مجمع جهانی اهل بیت که خدمت مقام معظم رهبری رسیده بودند 28/5/85 یعنی خیلی دور از این پای تقریبا یک سال و نیم قبله دیگه کار اساسی شما کاریست که باید در خلال این فعالیت ها تحقق پیدا کنند با آن معرفی مکتب اهل بیت علیهم السلام است که دنیای اسلام بلکه به سراسر عالم، چون امروز همه دنیا تشنه معنویت هست و این معنویت که در اسلام هست و در اسلامی که در مکتب اهل بیت معرفی می شود به نفع جامع و کامل وجود دارد. بعضیشون می فرماید که ائمه اذهان همواره مظلوم بودند. ما باید در راه معرفی اهل بیت روشن کردن راه، متشکل کردن پیروان اونها و این هدایت مجموعه شیعیان جهان به سمت اهداف اهل بیت تلاش وسیعی به کار بگیریم. و ایشون میفرماید مقام بله معارض حقیقی اسلام، معارض حقیقی اسلام در مکتب اهل بیت تبلور یافته است. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.